أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بمناسبة وارد این بحث شدیم که آیا زن و همسر قبل از دریافت مهر می تواند مانع دخول شود یا نه؟ به تعبیر دیگر، تمکین به دخول آیا اگر اون زن تسلیمش نشد و گفت تا مهر رو دریافت نکردم تمکین دخولی نخواهم داشت، کار زن درسته یا خیر؟ در این زمینه عرض شد روایات ما بر دو دسته هستند. دسته اول روایاتی بود که می گفت جواز دخول نیست قبل از اعطاء مهر، یعنی به تعبیر دیگر او حق عدم تمکین را دارد. این دسته اول. دسته دوم، نخیر، قبل از اعطاء مهر هم زوج حق دخول رو دارد. به تعبیر دیگر وظیفه زن تمکین است. به تعبیر سوم حق مانع دخول شدن را بگید ندارد. در روایات دسته اول از جمله روایتی رو عرض کردیم از مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال، و این روایت رو در جلسه قبل بحث سندیشو کردیم که ابو سمینه در این روایت بود و به خاطر ابو سمینه گفتن این روایت ضعیفه. اما بحث دلالی روایت چی بود؟ آیون متنش این بود: اذا آقا امام صادق علیه السلام اذا تزوج الرجل المرأة، وقتی با خانمی ازدواج کند، فلا یحل له فرجها، فرج خانم براش جائز نیست، حتی یسوق الیها شیئا، تا این که سوق بده و بفرسته برای خانم یه شیئی. حالا اون شی چیه؟ درهمن فما فوقه، یا درهم یا بیشتر، او هدیه من سبیق او غیره، یا هدیه ای. حالا هدیه میخواد آرد باشه، میخواد غیر آرد باشه، بالاخره حتی یسوق الیها شیئا، یه چیزی به خانم بده و بعد اجازه دخول داره و حلال است برای او فرج این خانم. این روایت. خب بله، وظیفه مرد رو داره بیان میکنه. حالا مرحوم صاحب جواهر عرض شد از این روایت استفاده کراهت کرده. ایشون میفرماید کذا یکره ان یدخل بالزوجه، مکروهه که دخول انجام بده، حتی یقدمه، تا اینکه بفرسته و تقدیم کنه، مهرها او شیئا من او غیره ولو هدیتن. صاحب جواهر برداشتش از متن این روایت اینه که یه چیزی به خانم بده، حالا اون چیز میخواد تمام مهر باشه، میخواد بعض المهر باشه، میخواد هدیه باشه، همینطور که ایشون هم گفت دیگه در متن روایت چی بود؟ حتی یسوق الیها شیئا درهما فما فوقه او هدیتا من سویق او غیره. پس یا مهر رو یا جزء المهر رو یا هدیه ای به این خانم بده. این تعبیر مرحوم صاحب جواهر. بعد ایشون می فرماید لخبر ابی بصیر عن الصادق علیه السلام تا آخر. صاحب جواهر میگه ما از این چی می فهمیم؟ کراهت می فهمیم. ولا یحرم، حرام نیست، للاصل و قصور الخبره عن افادت الحرمه. میگه اولا اصل اینه که در شک در شبهه حکمیه تحریمیه مجرای اصالت براءت از حرمت، مجرای اصالت الحل. پس حرام نیست که بعد بگیم که حق دخول ندارد. پس حد اکثر میشه مکروه. و قصور الخبر عن افادت الحرمه، ایشون میگن ما از این خبر حرمت رو نمیتونیم استفاده کنیم. حالا چرا خبر قاصر از افاده حرمته؟ این رو من نمیفهمم، چون ظهور روایت میگه فلا یحل له فرجها حتی یسوق الیها. بله خب قصور الخبر اگر منظور از نظر دل این توجیهش همینه که شما میفرمایید، یعنی ایشون میخواد بگه که سندن مخدوشه و الا قصور الخبر دلالتن مشکلی نداره. عرض بنده همینه، توجیه کلام صاحب جواهر همینه که شما میفرمایید و الا به نظر ما از نظر دلالت ظاهرن روایت تمامه. بله قصور الخبر سندن، سند روایت مشکل داره و وقتی سند روایت مشکل داشت ما از باب تسامح در ادله سنن در بحث خودش بنده عرض کردم همونطور که استحباب رو ما یا حداقل اجر رو میفهمیم که استحباب رو هم میفهمیدیم، تسامح در ادله سنن در روایات ناحیه کراهت رو هم ما میفهمیم، فقط اختصاص به استحباب ندارد. او رو ما سر جاش توی بحث تسامح در ادله سنن ثابت کردیم که هم استحباب هم کراهت فهمیده میشود. آی صاحب جواهر هم میفرمایند لقصور الخبر عن افادت الحرمه، قصور الخبر ای سندن و الا دلالتن علی الظاهر، محظوری در دلالت بر حرمت نیست. لذا صاحب جواهر با توجه به این روایت قائل به چی میشن آقایان؟ کراهت. بله شما فرمایش داشت. خب یکی از اشیایی که آدم میتونه تقدیم کنه مهر دیگه. نمیگه نفقه، انصافا نمیگه نفقه. اگر میخواست بگه نفقه یک جور دیگه میگفت. این میگه حتی یسوق الیها شیئا، یسوق الیها یعنی یه چیزی بده، بعدم میگه دیگه درهمن فما فوقه. اگر نفقه بود چرا یک درهم و اینها؟ بعدم او تعبیر چی بود؟ او یرسله هدیتن. یعنی چی؟ هدیتن نفقه است انصافا؟ او هدیتن من سبیق او غیره؟ اول گفت حتی یسوق الیها شیئا درهما فما فوقه، این میتونه مراد مهر باشه، او هدیتا یا هدیه بهش بده. نه دیگه انصافا ظهورش. بله
درهم نمیدن دیگه، بیشتر میکنم مهریه رو پول میدم. خب میگم آقای اون توی منهاج هم آوردن، شما میتونی هم پول بدی به عنوان نفر غیر هم میتونی بری.
او از باب تبدیله، از باب تبدیل. خب اشکال نداره، منم عرض کردم این روایت میتونه
تصریح در مهر بودن نداره،
میتونه مهر مراد باشه دیگه،
میتواند مهر مراد باشد. مثلا ما ببینیم که
صاحب جواهر، صاحب جواهر میگه همه چیز، هر چیزی که به او بالاخره یک چیزی بده. صاحب جواهر برداشتشون اینه، یه چیزی باید به خانم بده، مهریه بده، هدیه بده و هر چی، بالاخره یه چیزی بده. و تا چیزی به خانم نداده، حق طلب مسئله مجامعت اصلی رو ندارد. حلال نیست، البته حلال نیست به معنای چیه؟ مکروهه، با توجه به فرمایشی که بود. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک جلد 8 صفحه 200، مسالک میدونید دیگه، شرح شرائع محقق هلیست، ایشان میفرماید و یکره ان یدخل بالزوجه حتی یقدم مهرها. مکروه مگر این که مهر رو بفرسته و تقدیم کنه. این هم فرمایش مرحوم شهید ثانی. بعد ایشون میگن مستند الحکم روایت ابی بصیر عن الصادق علیه السلام قال کذا. بعد میفرماین شیخ در تهذیبم اینجوری میگه و هذه الروایه وردت على جهت الافضل، بهتر اینه که این کار رو انجام بده. فاما ان یکون ذلک واجبا او ترکه محظورا فلا. اما ای که بفرسته و تقدیم کنه واجب باشه یا ترک تقدیم کردن حرام باشه، میگه ما اینو از این روایت نمیفهمیم. اون تصریحی که عرض کردم صاحب جواهر کراهت رو که میگه لقصور الروایه سندن عرض کردم، ایشون تصریح میکنه میگه لأن الروایه قاصرتون عن افادت تحریم من حیث السند. تصریح میکنه مرحوم شیخ که چی، این مشکل مشکل سندیست. اما الکراهه فیکفی فیها مثل ذلک کل استحباب، در کراهت مثل همین مقدار کافیه. مثل این مقدار یعنی چی؟ یعنی روایتی که آمده باشه ولو از حیث سند ضعیف باشه، معتبر نباشه. خب این هم فرمایش اینها. پس روایت اول که بیان شد، از ظاهرش کراهت استفاده شد با توجه به قصور سندی، و معناش اینه که تا قبل از این که مهریه رو بهش نده یا یک چیزی بهش نده این کار مکروهه. جواب سوال آقا رو ندادید شماها. ایشون میفرماین که ناظر به نفقه هم میتونه باشه. بنده عرض کردم استعمال در نفقه با این تعابیر نمیشه. غیر از این شما ها جواب دیگه ای داشتید؟ چی؟
فقط نفقه یا نفقه هم؟
ایشون میگن فقط نفقه. آره؟ اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. یه چیزی بالاخره بده.
خود هم
حتی یسوق الیها شیئن، این شیئن مهر رو هم میگیره دیگه. اتفاقا اولین چیزی که واجب پرداختش مهره، حتی قبل از نفقه مهریه واجب پرداخته دیگه. دختری که نابالغه طبق قولی که گفتن نفقش واجب نیست، اما مهریهش واجب هست. مهریه که مقدمه بر همه چیزه. این روایت اول. روایت دوم
زمان در مطالبه داریم میفرمین
مهر رو میفرمایید.
زمانی که اول فرمودی زمانی که مطالبه کنه زوجه، حالا وجود داره یا نداره؟
نه، ما این دل مطالبه نمیخوایم بگیم. اصلا مهر از اول، مهری که اندل اندل استطاعت هست، اندل مطالبه به طریق اولا، اندل استطاعه باید مهریه رو بده، داره و مهریه نمیده، تقاضای دخول میکنه. این نباید این کار رو بکنه.
این در خود عنوان چی بده؟ من اونطوری برداشتم، در خود عنوان این بود که خود زن اذن دخول نمیده، اجازه دخول نمیده.
خب بله دیگه.
خب این اندل مطالبه به وجود داره، این تردید نیست قبلا بحث کردیم؟
چرا وجود داشته باشه؟
چون خود مهریه مگه حق نیست؟
اگر معجل باشه چی؟
اگر معجل باشه
بله،
نه مگه ما گفتیم مهریه در مقابل تمکین، اون نفقه در مقابل تمکین. بله. ممکن دیگه آقا فرد داشت حرام، ولی تو پولش داشت در تمکین بر دوزه واجب بود. بله، نفقه با هم دیگه بود اینا در بله. مقابل هم، ولی دخول و تمکین رو نمی‌تونیم بگیم در مهریه و تمکین رو نمی‌تونیم در مقابل هم بگیم، چون چیزی از داده بعد اون یکم لازم
بره. بله، مهریه حسابش شده است، حرف خوبیه. احسن. هنوز تا او در بحث طلاق ها، اگر طلاق داد میگن باید نصف مهر رو بده اگه دخول نکرده، و الا مهریه که باید کامل بده دیگه. بله، مهریه رو که باید بده به همسرش دیگه. روایت دوم، مرحوم کلینیس محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن محبوب ان الحارث ابن محمد ان النعمان الاحول ان برید العجلی ان ابی جعفر علیه السلام. روایت مرحوم کلینی نقل کردن در کتاب شریف کافی. قال سألته عن رجل تزوج امرأةً على ان يعلمها من. اینجا یادداشت نداریم که در وسائل جلد چند میشه، از 21 صفحه 254. خب قال سألته عن رجل تزوج امرأةً على ان يعلمها سورة من کتاب الله. یه آقایی با خانمی ازدواج کرده، مهریه این خانم تعلیم سوره ای از کتاب اللهه. حالا تعلیم اعم دیگه، گاهی تعلیم ظاهری بهش یاد بده، گاهی تعلیم معنویست مراد از آیات رو بیان کنه. او بستگی داره به توافقی که فیما بین شده. حسابم نکنید که ای آقا مگر سوره تحصیل حاصل مثلا تعلیم یک سوره که چیزی نیست، خیلی خب سوره رو که بلدن معمولا. نه، کل یک سوره رو بخواد بهش آموزش بده، اولا خیلی ها همینش هم بلد نیستن، به اضافه این که سوره های کوچک رو خیلی ها بلدن، سوره های بزرگ رو مثلا بلد نیستن، به اضافه این که این در اون اوائل بوده، در اون اوائل خانم ها نوعاً سواد نوشتن و خوندن نداشتن. والده ما سواد خوندن و نوشتن نداشتن، ولی قرآن رو مثل بلبل میخوندن ماشاءالله، همینجور عالی ردیف و قرآن رو خیلی خوب میخوندن. خب بالاخره این سابق این گونه بوده. سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من کتاب الله فقال ما احب ان يدخل حتى يعلمها السوره. من نمی دوست نمی دارم که او دخول صورت بده مگر این که بهش تعلیم سوره کنه. حتی اینجا هم میتونه به معنای انتهای غایت باشه، هم حتی استثنائیه باشد. لأزربنک حتی تؤتینی حقی او تؤتینی حقی، اگر یادتون باشه. خب و یؤتیها شیئا، و یک چیزی بهش بده. قلتو ایجوز ان یؤتیها تمرن او زبیبا. ببینید اینجا این دیگه اصلا مهر نیست، این یک هدیه است اصطلاحا. قال لا بأس بذلک اذا رضیت به کائنا ما کان. خب این روایت دوم. همین روایت رو مرحوم شیخ طوسی هم با سند خودش از حسن ابن محبوب نقل کرده. این روایت بریم بحث سندیش رو دقت کنیم، میفرماید مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، بعد داره و ان عدت من اصحابنا، این عدت من اصحابنا سند جدیده، یعنی محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا. حالا دیگه بله زحمت میشه ببخشید چون این سند و کار داریم. حالا ببینید این تابلویی که متحرکه، بعد نوشتن روی این تابلو پاک کردنش ساده تره، نوشتنش مشکل تره. بله ببینید برای یک امر چقدر وجوه و محتملات بیان شد. و زحمت بکشید بنویسید. ندارید؟ بردم؟ خب نه ظاهرا نیست، والله العالم، اشکال نداره، ممنونم. آماده شد برای جلسه بعد. دقت کنید، پس سندش چی شد؟ محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان الحارس حارس ابن محمد ان النعمان الاحول ان برید العجلی ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام. سند تمامه. این یک سند که سندش صحیحه، مرحوم کلینی، مرحوم محمد ابن یحیی، شخصی جان، بله شخصیت درجه یک، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، حسن ابن محبوب، حارس ابن محمد، محمد ابن نعمان الاحول، برید اجلی، همه توثیق شدن و روایت مشکلی از حیث سند نداره، روایت میشه صحیحه. این یک سند. از کجا؟ او حالا بحثی هست که ابن نعمانه یا نعمان احول، بحث میکنیم انشاءالله. روایت دوم محمد ابن یعقوب ان، حالا اونجا گفت و ان عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب اول آمده، به جای ان محمد ابن یحیی ان عدت من اصحابنا میاد. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بله بله دیگه، میشه محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن محبوب، بله ان حارس تا آخر، که در این روایت فرقی که کرد عدت من اصحابنا و سهل ابن زیاد جای محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد نشست، که مرحوم کلینی یک نفر، دوم و سوم در یک نقل محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد، در نقل دیگر عدت من اصحابنا و سهل ابن زیاد. حالا چه عدت من اصحابنا و سهل ابن زیاد و چه محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد، هر دو از ابن محبوب. خب این هم سند بگید دوم. عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی رو هم ما بارها عرض کردیم که حتما یک نفر ثقه در بین اینها هست. تازه عدت من اصحابنا های ایشان اشخاص مهمی هستند، مثل علی ابن محمد علان الکلینی، محمد ابن جعفر اسدی کوفی، محمد ابن حسن تائی رازی، که اینها همه امامی هستند و ثقه. این هم یک سند. سند سوم سند شیخ هست تا حسن ابن محبوب مرحوم صاحب مسائل گفتن دیگه و رواه الشیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، سند شیخ به حسن ابن محبوب باز از حارث ابن محمد عن النعمان الاحول، یعنی شیخ تا حسن ابن محبوب میاد از حسن ابن محبوب به بعدم که بگید همین اشخاصی هن که ما الان خوندیم، حسن ابن محبوب بعدش حارث ابن محمده، بعدش نعمان احوله، بعدش برید اجلیه و از امام باقر علیه الصلاه و السلام. سند شیخ طوسی به حسن ابن محبوب هم همش معتبره، اشخاص بعدی هم که معتبرن و روایت از این حیث میشه چی؟ صحیحه. پس با دو سند کافی و یک سند مرحوم شیخ هر سه سند میشن صحیحه. فقط یه نکته ای هست، نکتش اینه که در این روایت ظاهرن در بین روات باید ما یک تغییری ایجاد کنیم. تغییرش اینه حارث ابن محمد عن نعمان آمده توی متن روایت، بعضی میگن باید بشه حارث ابن محمد ابن نعمان که میشه یک نفر، نه عن نعمان. اون ابن نعمان به جای عن نعمان بشه ابن نعمان. لذا مرحوم علامه در مرآت العقول جلد 20 صفحه 108 ابتدا این حدیث رو مجهول میگن، بعد میگن البته شیخ در تهذیب این حدیث رو با قرار دادن ابن به جای عن تصحیح کرده، چون نعمان احول اصلا معلوم نیست کیه، عن نعمان نیست، بلکه این عن نبوده و چی بوده آقایان؟ ابن بوده. این هم حالا علی ای حال سند این روایت و متنش هم که خیلی واضح و روشن بود که یک بار دیگه به سرعت میخونمش. سألته از امام باقر علیه السلام سوال کردم، ان رجل تزوج امرأتن الا ان یعلمها سورتا من کتاب الله فقال ما احب ان یدخل حتی یعلمها السوره و یعطیها شیئا. ببینید یعلمها السوره میشه مهر، اما یعطیها شیئا یه چیزی بده. قلت ایجوز ان یعطیها تمرا او زبیبا؟ قال لا بأس بذلک اذا رضیت به کائنا ما کان. از این روایت شما ها چی برداشت میکنید؟ حضرت میگن ما احبو، ما احبو هم میتونه به معنای حرمت به کار بره، هم میتونه به معنای کراهت باشه، صراحت در هیچ کدام از این دو ندارد، میتونه هر کدوم مراد باشه. لذا ما وقتی که شک کردیم حداقل حمل میکنیم بر کراهت، این که مکروه این کار، و حضرت میفرماین ما احبو. خب ظاهرش هم اینه که جان
ما احبو که کراچون شیخ انصاری ما احبو رو بیشتر به حال بر کراهت
خب اعم، نه گاهی ما احبو معناش اینه که حرامه، دوست ندارم یعنی حرامه. حالا علیال شکم که بکنیم دیگه اون حمله بر حرمت نمیشه کرد. خب روایت صراحت هم داره و یعطیها شیئا، یه چیزی بهش بده، یه چیزی بده مهریه است، میتونه مهریه باشه میتونه مهریه نباشه، ولی چون متن روایت مهریش تعلیم قرآن بود، حضرت میگن حتی یعلمها القرآن، تعلیم قرآن بده. حالا برداشت من اینه که مهریه که سر جاش محفوظه، یه چیز دیگه هم باید بده، یعنی همون که یسوق الیها شیئا درهما فما فوقه، یه هدیه‌ای باید بهش بده. ظاهرش اینه، ظاهرش اینه دیگه، برداشت شما غیر از اینه.
بله،
اشکالی نداره. آره آره، چون حضرت میگن حتی یعلم هست سوره و یعطیه ها شیعا و یعطیه ها شیعا، ظاهرش اینه که عطف و یک اضافه ای است. یعنی از این روایت ما استفاده میکنیم که هم مهریه بده و هم یه چیزی. اما البته عرض کردیم این به درد چی میخوره آقایان؟ حد اکثر اگه این کار رو نکنه یک مکروهی رو مرتکب شده. انشالله روایت بعدی جلسه بعد. ولله الحمد.